أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كل نفس دائغة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. چون قرآن کریم نور است، مسائل علمی را با تربیت و تهذیب همراه دارد، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم همراه دارد. تا کنون که جریان احد بود، مسائل نظامی سیاسی بود، کیفیت برخورد با کفار بود، استدلال و جواب مناقشه ها و امثال ذلک بود، بخش مهم و مسائل درباره یعلمهم الکتاب و الحکمه بود، گرچه مسائل تربیتی را هم به همراه داشت. اما این آیه مستقیما ناظر به مسائل تربیتی و تهذیب نفوس است. فرمود گروهی در مقابل اسلام و مسلمین صف بستند به نام مشرکین و منافقین، و گروهی هم برای صیانت اسلام رنج میبرند به نام مسلمین، مؤمنین و مانند آن. مرگ برای همه است، هیچ کس بدون مرگ نخواهد بود. این یه قانون کلی، کل نفس ذائقة الموت. هم نشأه قبل از مرگ را این عالم تشریح میکند که این نشأه چه اعتباری دارد، و هم نشأه بعد از مرگ را تشریح میکند که چیست، و هم داوری میکند که در این وسط کی استفاده کرد و کی ضرر برد. اما اصل قانون کلی این است که کل نفس ذائقة الموت، هیچ استثناء هم ندارد. نظیر کل نفس به ما کسبت رهینه نیست که الا اصحاب الیمین استثناء او باشد. این یک قانونی نیست که استثناء پذیر باشد. کل نفس ذائقة الموت. و اصل کلیش هم فرمود به ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امت فهم الخالدون. فرمود ما اصلا حیات دائم را برای هیچ کس مقرر نکردیم که جاودانه در عالم دنیا باشند، چون معنا ندارد عالم امتحان عالم ابدی باشد، چون امتحان برای رسیدن به جزا و کیفر است. ممکن نیست نشعه امتحان باشد و ابدی، یعنی هر که در این عشق هست دائما داشته باشد امتحان بدهد بدون پاداش. لذا ابدیت با دنیا سازگار نیست. اگر دنیا دار تکلیف است و امتحان، حتما مقدم است برای روز پاداش. لذا فرمود به ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد. این هم که فرمود کل نفس ذائقة الموت، یا این که فرمود به ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، فرمود این قانون ما تخلف پذیر نیست. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، که شما بشید سابق ما بشیم مسبوق. کسی این قانون را پشت سر بگذارد جلو بیفتد که این قانون شامل حال او نشود، این چنین نیست. پس قانون قانون کلی است در اصل تدوین، کل نفس ذائقة الموت. و برای هیچ کس هم ما مخلد بودن در دنیا را مقدر نکردیم، این قانون کلی. در موقع اجرا هم ما سابق مسبوق نیستیم، هیچ کس نمیتواند در هنگام اجرا جلوی اجرای این قانون کلی را بگیرد. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، که ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق و جلوی مرگ را بگیرند. اینطور پس هم قانونش عمومی است، هم در موقع اجرا عام است، هیچ تخلف پذیر نیست. کل نفسین ذائقة الموت، این یک بخش. دوباره باید برگردیم این بخش اول علاهده و این مقطع اول علاهده معنا بشه. حالا که این دالان انتقالی را پشت سر گذاشتن، از دنیا رفتن، دوباره برمیگرده وضع دنیا را بیان میکند خودم. حالا وقتی از این دنیا رفتن، مرگ به معنای نابودی نیست، به معنای هجرت است. اگر به معنای هجرت است، بعد از مرگ یه حساب و کتابی هست. لذا فرمود هر کس در اون نشأه از عذاب دور شد و وارد بهشت شد، این به فوز رسید، به رستگاری راه یافت. من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. این هم دو بخش. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، یعنی شما وقتی وارد اون نشأه شدید، هیچ کس محصول کارش را با کمی و کاهش نمیگیرد، تمام اجرش را دریافت میکند. ممکن است تبهکاران به تمام کیفرشون نرسن مشمول عفو الهی بشوند، ولی پرهیزکاران به تمام اجرشون میرسن، که توفیه اجر است. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، و اگر کسی در قیامت از عذاب دور شد و وارد بهش شد، به فوز عظیم رسیده است. و دوباره برمیگردند به قبل از موت، قبل از اینکه کل نفس ذائقه الموت اجرا بشود، متاع دنیاست. متاع دنیا را هم میفهمد بین که جز نیرنگ و فریب چیز دیگر نیست. بنابراین قهرن چهار مرحله را این کریم به همراه دارد. مرحله اول تشریح حالت قبل از مرگ است، که دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. نه دنیا جای نیرنگ و فریب است، دنیا دار غرور است، بلکه به صورت حصر که دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست. نه اینکه در دنیا فریب هست یا دنیا فریب هست، نه، اصلا دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست. این یه مرحله اول که قبل از موت است. کل نفس ذائقه الموت مرحله بعد است. بعد از موت هم انما توفون اجورکم یوم القیامه است. در توفیع اجر برنده کسی است که زحزح عن النار و ادخل الجنه. این چهار مرحله. خب با بیان این چهار مرحله، هم دسیسه بازانی که حاضر نیستند دست از دسیسه بردارند، هشدار میدهد، تحذیر میکند، اعلان خطر میکند، و هم نیرنگ بازهایی که قابل اصلاح و تربیتند، اونها را موعظه میکند، و هم مؤمنین رنج دیده را تسلیت می دهند که اگر چیزی از دست شما گرفتند، اون متاع غرور بود از دست شما گرفتند، و اگر شما در آستانه رفتنید، اونها هم موندنی نیستند. و بعد از مرگ مسئله حساب و کتاب و پاداش و کیفر یقینی است، و سرانجام کسی از خطر رهیده و به سعادت رسیده و می شه رستگار. این چهار مرحله. اما این که فرمود کل نفس ذائقه الموت، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیانش همونطوری که ملاحظه فرمودید دارن که به کار بردن کلمه ذوق در این موارد مجاز است، چون ذوق مال چشیدن مثلا مایعات یا امثال اونهاست، و مرگ چیزی نیست که نفس او را بچشد. بنابراین همونطوری که در عرف میگوین شرب کأس المنون، در این تعبیرات دینی هم آمده است که کل نفس ذائقه الموت. ولی این مبنا را ملاحظه فرمودی در بحث قبلم که تام نبود، زیرا الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است، نه برای یک مصداق‌های مادی مشخص. یعنی اون وقتی که کلمه مصباح و چراغ وضع شده است، هرگز چراغ برق و مانند اون در ذهن واضعینش نبود، نه واضعین تعیینی نه واضعین تعیونی. چراغ یعنی وسیله روشن کننده. اون روزهایی که هیزومی را می سوزندن و از شعله اون هیزوم نور می گرفتن، مصباح اونها همون اون هیزوم افروخته بود. بعد وقتی شمع شد، چراغهای دیگر شد، همه اینها مصباح بودن. الان هم که برق است، مصباح است. این طور نیست که کلمه مصباح برای همون چراغ مادی وضع شده باشه. از این نمونه ها فراوان است. و از سطح ماده هم که بگذرد به چیزی که نور معنوی بدهد، باز هم مصباح است. مثل کلمه نور، اگر کلمه نور بر قرآن اطلاق بشود، یا بگوییم الله نور السماوات و الارض، همش حقیقت است، مجاز نیست، چون لفظ برای اون روح معنا وضع شد، اعم از این که مصداقش مادی باشد یا نه. ذوق هم به معنای چشیدن و یافتن است، خواه آب و نان و غذا را به کسی بنوشد یا معارف را بنوشد، این کلمه ذوق هست. خواه اون نوشنده مادی باشد یا مجرد، خواه اون نوشیده شده مادی باشد یا مجرد. پس اطلاق کلمه ذوق در این کریمه کل نفس ذائقه الموت مجاز نیست، حقیقت است. مطلب دوم آن است که این کلمه کل نفس ذائقه الموت را، همونطوری که امام رازی هم در تفسیرش اشاره کرده است، نشانه آن است که بدن میمیرد نه روح. این بدن که بخواهد فرسوده بشود، بین بدن و روح جدایی رخ میدهد. اگر روح بدن را رها کرد، این بدن فرسوده می شود به نام مرگ. مرگ هم اون قطع علاقه روح هست از بدن که بدن دیگه می گذرد. مرگ روح را نمی میراند، بلکه روح مرگ را می چشد و در خود هضم می کند. چون در کریمه نیامده است که مرگ روح را می چشد، بلکه فرمود روح مرگ را می چشد. اگر کسی یک شربتی را چشید، اون زائق این شربت را در خود جذب کرد و هضم نمود. اون شربت که مذوق است زائق را جذب نمی کند و هضم نمی کند، بلکه در او هضم می شود. انسان که می میرد در حقیقت مرگ را می میراند، نه خودش از بین برود. مرگ یعنی تحول. این تحول باید بیاید. انسان با چشیدن این شربت مرگ این تحول را زیر پا می گذارد، دیگه از تحول راحت می شود و برای همیشه می ماند. هر کسی که می میرد در حقیقت مرگ را می میراند، نه خود بمیرد. مرگ مذوق است نه زائق. کل نفس زائقة الموت. لذا درباره بهشتیان که فرمود اینها برای همیشه مخلدن، نسبت به اونها تعبیر قرآن کریم است که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یعنی وقتی که وارد بهشت شدن غیر از اون مرگ قبلی مرگ دیگری ندارن، مرگی به سراغ اونها نمیاد تا اونها مرگی را بچشن، تحول دیگه در کار نیست. خب پس انسان است که مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. و مرگ هم در حقیقت اسهاره زندگی است، کما تعیشونه تموتون. کسی که زنده است مشغول آبیاری این درخت وجود است، یه میوه این عمرش میدهد. این میوهش اگر شیرین باشد، هنگام مرگ کاسه مرگ برای او خیلی لذیذ و گواراست، که در روایات آمده است الموت تحفتون للمؤمن، که نور چشم مؤمن است و هیچ لذتی در تمام مدت زندگی به اندازه لذت مرگ برای مؤمن نیست. اون روایت هم از مرحوم کلینی قبلا خونده شد که مرحوم کلینی در کتاب الجنایز کافی نقل کرد که هنگام مرگ 14 معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به بالین مؤمن محتضر می آیند. این هیچ لذتی بالاتر از این حالت نیست. حالا اگر به کسی بشارت بدهن که مثلا تو می توانی قبور ائمه رو زیارت کنی، دست در حرم مطهر است امیر یا سید سلام الله علیه ما برسد، خوشحال است که تازه به قبرشون دسترسی پیدا کرده، چه رسد به این که این ذوات نورانی بیان به بالین آدم. لذا الموتو تحفتون للمؤمن، و هیچ لذتی به اندازه مرگ برای مؤمن گوارا نیست. بله، اونها برای این بود که دیگران از فیض وجودشون محرومند. تو بیان هست امام مجتبی سلام الله علیه در کتاب شریف اصول کافی هم هست که حضرت فرمود من برای چند چیز عشق میزم: فقد احبه و حول مطلع. خب از این جهت که فیض وجودشون در این نشأه قطع میشود، جا برای تأثر دارد. و اما از اون جهت که مینالند، اگر ننالند در رفاه و امن قرار نمی گیرن. اونا چون می نالن در امانن. ناله سلاح مؤمن است و سلاح هل بکا. حالا اگر کسی بر دشمن پیروز شد، یعنی بر نفس اماره از درون و بر شیطان از بیرون پیروز شد، بگویم تو چرا می گرگی؟ اونا اصلا با گریه دارن بر دشمن درون و بیرون پیروز می شود. مگر این نفس آدم رو رها می کند؟ هر لحظه بهانه ای آدم رو میگزد. خلاصه بله، همون برای اینکه فیض اونها به دیگران نمیرسد. اینکه فیض اونها به دیگران نرسد، از این جهت میگرین و یا برای مظلومیت اونها مینالن، وگرنه برای اصل فراقشون نه، خودشون که رسیدن به روح و ریحان. هست امیر سلام الله علیه به ام کلثوم رضوان الله علیها و سلام الله علیها فرمود که چرا گریه میکنید؟ اگر ببینی اون چرا که من میبینم گریه نمیکنی. من صفای فراوان از ملائکه و انبیا را میبینم که همه منتظر منم، گریه ندارد. برای این صحنه نمینالم، برای مظلومیتشون و اینکه حق اینها، حق دینی اینها تضعیف شده و اگر اینها زمام امور رو به دست میگرفتن مسلمین روی خوش میدیدن، برای اینها اشک میریزم. بله دیگر نباید گفت که اینها چرا همین که میترسن اهل نجاتن. نمیشود ترس را، گریه را، ناله را، زجه را از عبد گرفت، برای که اسلحه او همین است. این چرا نجات پیدا کرده؟ برای اینکه از قبر ترسیده. چون از قبر ترسیده حساب خودش تسویه کرده. نباید بگن که حالا که شما که معصومید چرا میترسید؟ مثل اینکه بگن شما که حالا فاتحید چرا شمشیر دستتونه؟ خب اصلا او با این شمشیر فاتح شد. مؤمن با ترس از عذاب قبر به بعد این ترس رو همیشه دارد، لذا مواظب به خودش است. اگر اون نشأه پیش آمد دیگه دار تکلیف تمام شد، دیگه دار سرور است. اما تا زنده است باید بنالد، برای اینکه مبادا دشمن حمله کند. دشمن خواه از درون خواه از بیرون، خیلی از چیزهاست که انسان خیال میکند عمری در تحت ولایت شیطان است، خیال میکند در راه دین دارد کار میکند. با یک دوست مورد امتحان مشخص میشود. اینه که انسان هر لحظه اگر بنالد موفق است، به ضعف خود پی میبرد، به عجز خود آگاه است، به فریب دنیا مستحضر است، همیشه مواظب به خودش است. نباید گفت چرا اشک میریزی. حالا وقتی دوران تکلیف تمام شد، یعنی این در احتضار دوران تکلیف تمام شد، باید نتیجهش رو ببیند، دیگر توبتون لیل مومن. از اون به بعد دیگر صحنه صحنه نشاد. بنابراین این که فرمود کل نفس ذائقت الموت، ناظر به آن است که هر کسی مرگ را میمیراند نبمیرد. این مال بخش اول. و قهرن مرگی در کار نیست از اون به بعد. مطلب بعدی آن است که خب حالا اینا که میبیرن، حالا که اینا که میمردن، حسابشون و کتابشون، همه که مردن حساب و کتاب هم رخت بر میبنده، یا آغاز بررسی و محاسبات است؟ همون نه. و انما توفون اجورکم یوم القیامه. در باری اجر چهار مرحله اجر هست. هم در مرحله دنیا اجر هست، اگر کسی کار خیر کرد عج میبیند. هم عند الموت و ورود در برزخ عجزش محفوظ است. هم در قیامت کبرا هنگام بررسی بهشت و جهنم عج محفوظ است. هم بعد از ورود در بهشت اون جنت و لقا که مرحله چهارم است، اونم عجزش محفوظ است. ولی عجزی که در دنیا داده می شود یا در برزخ داده می شود تمام الاجر نیست، توفیه اجر نیست. اصل اجر فی الجمله گاهی در دنیا داده می شود، گاهی هم در برزخ، گاهی هم در هر دو، ولی کمال الاجر در روز قیامت است. اما از اینکه اصل الاجر گاهی در دنیا هم داده می شود، جریانش در سوره مبارکه یوسف هست. وقتی برادر یوسف به خود یوسف رسید سلام الله علیه، اون برادران دیگر فهمیدن و شناختن، در آیه 90 سوره یوسف آمده است که برادران یوسف به حضرت عرض کردن اینکه لانت یوسف. قال یوسف علیه السلام فرمود انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا، که برادر مرا به من رسوند و ما را هم به این روز مثلا نشاط نائل کرد. اونگاه این یه اصل کلیست، اختصاصی به من یا برادرم ندارد. انهو من یتقه و یسبر فان الله لا یزی و اجر المحسنی. این اجر دنیاست، این اجر حسنات دنیاست. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، داشتن یک زندگی حلال آبرومند با دوستان خوب اهل صفا و وفا، این اجر حسنات است. داشتن ارهام خوب، رفقای خوب، همسایه های خوب، همبحث های خوب، این جز حسنات دنیاست. بدن دنیا غیر از این حسنه ای ندارد که. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا. حسنات آخرت معلوم است. محفل انس، درس و بحث، حوزه گرم، این جز حسنات دنیاست. کار آخرت است، یعنی پاداشش در آخرت روشن می شود. ولی ظرف ظهورش دنیاست، اینو جز حسنات دنیاست. در اینجا یوسف صدیق فرمود به این که خداوند اجر هیچ محسنی را ضایع نمی کند. خب این اجر یعنی در دنیا. در باره همین گروه یک مرحله دیگر هم هست. وقتی که مردن همین گروه مؤمنان پرهیزکار، همین که مردن، نظیر کریمه ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، این با فای تفریع ذکر فرمود و این اختصاصی به مهاجرین ندارد، ممکنه اونها یک ثواب بیشتری داشته باشند، ولی مؤمن همین که رحلت کرد اجرش را از خدا میگیرد. اما توفیع اجر مال مرحله سوم به بعد است، یعنی مرحله قیامت است. پس در دنیا حسناتی که به انسان میرسد اجر خداست که به انسان داده است. این در برزخ اجر خداست که نصیب مؤمن شود. در قیامت هم که فرمود انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، اینم اجر خداست. وقتی هم که وارد بهشت شدن و رضوان من الله اکبر که اون جنت اللقاست، اون هم اجری فوق اینها که بشه مقطع چهارم. در باره کافران و ملحدان و منافقان اونها هم به شرح ایزن، اون هم در چهار مرحله در تعذیب هست. در دنیا گرفتار سیئات دنیا هستن، بی حیثیت شدن، بی آبرو شدن جز سیئات دنیاست. این خیز جز سیئات دنیاست. این در احتضار هم اینا رنج میبرند. دو، یوم القیامه هم که گرفتار عذاب جهنم هم. سه، وقتی هم که حساب های اینا بررسی می شود، اون در مقابل جنت اللقا اینها جهنم البعد دارند که فرمود لا یکلمهم الله، اصلا خدا با اینا حرف نمی زند، ولا ینظر الیهم، اصلا خدا اینا رو نگاه نمی کند، که این عذاب معنوی است فوق کلما نزی جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، که عذاب جسمانی است. اینها در چهار مقطع گرفتارند. اما مقطعی که مربوط به سیئات دنیاست، در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که اینها گرفتار خزی دنیا هستند. خزی و رسوایی دنیا یک سیئه است برای اینها و اولین مرحله تعذیب تبهکاران است که در دنیا دامنگیرشون شده، که از اون تعذیب به عنوان خزی یاد شده است. تعبیر سوره مبارکه بقره از اینها به عنوان خزی است. آیه 85 سوره بقره این است که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. جزای عده بی‌حیثیت شدن در دنیاست. اینها مقطع اولشون سلب حیثیت است در دنیا. مقطع دومشون همان است که در سوره غافر آمده، آیه 46 سوره غافر فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم ساعته ادخل آل فرعون اشد العذاب. فرمود وقتی اینها مردن وارد برزخ شدن، یه نحوه تعذیبی برای اینها هست، همونطوری که وارد شد قبر یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر نیران، برای آل فرعون تعذیب برزخی هست، زیرا هر بامداد و شامگاه آتش را بر اینها عرضه می کنند، اینها را جلوی آتش می برند. النارو یعرزون نتعرزو علیهم، النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا. این معلومه برزخ است، چون در قیامت دیگه غدو و عشی نیست. بعد هم فرمود و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. معلوم می شود عذاب برزخ شدید است و عذاب قیامت اشد. اما درباره قوم نوح فرمود به اینکه این قوم نوح وقتی غرق شدن در طوفان، تو همون آب که غرق شدن مستقیما رفتن تو آتش. در سوره مبارکه نوح فرمود مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی در اثر تبهکاری هایی که قوم نوح داشتن غرق شدن و از همونجا مستقیما وارد آتش شدن. آیه 25 مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا نسم ادخلوا. این فا برای تفریع بلافصل است، یعنی تو همون امواج طوفان که غرق شدن، همین که مردن تو طوفان رفتن تو آتش، تو آتش برزخی، تو دریا هم هست، یه آتش دنیایی که نیست که با آب دنیایی نسازه که. خب پس اینها هم در دنیا خزین دارن، هم در برزخ در عذابن، هم در قیامت اشد در عذابن. ولا یکلمهم الله هم لا ینظروا الیهم یوم القیامه. الحمد لله رب العالمین.